تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 94 سوره بقره، ادامه آیه 124.
اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکت اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقة الشهیدة. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. در آیه 124 سوره مبارکه بقره که 5 شب ظاهرا تا حالا بحث کردیم، امشب شب ششمه، امشب هم تموم نمیشه چون قسمتی از این آیه رو امشب باید بحث کنم که بعید میدونم فرصت اجازه بده به اون قسمت پایانیش برسم. قطعا قسمت پایانی رو باید بندازیم هفته بعد انشاءالله، اما حالا هفته بعدم تو یه جلسه قسمت پایانی تموم بشه یا نه نمیدونم، لذا حالا اجازه بدید ببینیم که این بحث تا به کجا میکشه. خلاصه بحثی که تا حالا داشتیم به صورت فهرست این بود که خداوند ابراهیم خلیل الرحمن را یکی از انبیای اولوالعزم و برجسته در تاریخ انبیاست به نص صریح قرآن و طبق اعتقاد همه فرق اسلامی، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن یکی از انبیای بزرگ تاریخ انبیاست. اما خدا این پیغمبر با این عظمت را مورد امتحان و آزمایش قرار می دهد تا اینکه پست امامت به او بدهد. وقتی میخواهد به او بفرماید انی جاعلک للناس اماما، کسی است که نبی بوده است، برای امام شدن باید این همه امتحان شود. با توجه به عقل و نقل، هر عاقلی، هر اهل تدبیر و تدبر در آیات قرآن این نکته را متوجه می شود که پست امامت یک پست حساستر و برتر و مهمتر نسبت به پست نبوت است که خداوند این پست را به هر کسی نمی دهد. حتی در میان انبیا اگر اونقدر برجسته باشند که مثل حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، باز تا امتحان نشوند و در مرحله امتحان لیاقت خودشون رو نشون ندهن، این مقام به اونها داده نمی شود. مقام ساده ای نیست. چند شب از آیات قرآن کریم و هفته گذشته در تبیین آیات دو سه روایت هم خوندم که امشبم مجبورم باز از روایاتی استفاده کنم تا این مطلب یه مقداری روشن‌تر شود، باز از آیات دیگر، که وقتی به قرآن مراجعه می‌کنیم میبینیم از دید قرآن کریم مسئله امامت اون امریست که بین خدا و خلق خدا واسطه هایی قرار میگیرند بدون معنا که از اسرار عالم به گونه ای با خبرند که ممکن است اگر کسی پیغمبر تنها باشد و به مقام امامت نرسیده باشد اون اسرار را نداند، که هفته قبل از قرآن نشون دادیم خداوند در این رابطه فرمودن که اگر حضرت ابراهیم خلیل الرحمن به مقام امامت رسید، دو رکن اصلی کمال انسانی یعنی عقل نظری و عقل عملی را در سطحی دارا شد که در رکن عقل نظری شد جزء موقنین، اونهایی که به یقین رسیدن. نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین، این کمال عقل نظری است که عالی ترین درجه ایقان است. و در زمینه عقل عملی صبر جزء صابرین شدن، اونقدر به حد نهایی عصمت رسید که در انجام عمل و جلوگیری از گرایش های غیر الهی ثابت قدم است، صبور است. حال که به این دو رکن قوی رسید از نظر شناخت، اون چه در عالم خدا مقرر کرده امکان شناخت را مقام ایقان بهش برسه، و اون چه از نظر عمل لازم است که عصمت به تمام معنا که بهش خواهیم رسید، اینا رو اگر دارا باشه این میشه امام. برخی از انبیا به این درجه از شناخت نرسیدن، چون انبیا مگه درجه شون با هم دیگه فرق نداره؟ صریح قرآنه، فضلنا بعضهم علی بعض، بعضی در رتبه بالاتری هن، بعضی در رتبه پایین تر. به همین جهت اون دسته از انبیا که خداوند مقام امامت را هم به اونها داد، اون دسته بالایی ها هستن. سوالاتی به دستم رسید جلسه قبل و همین الان هم، سوال بسیار خوبیه. جلسه قبلم که به دستم رسید مفصل من آوردم که برای این جلسه که مطرح کنم، چون مربوطه به بحث ما بود جواب ندادم. میگن اگر حضرت ابراهیم امتحان شد تا به این مقام برسد، امام جواد که 8 ساله امام شدن، امام زمان علیه السلام که 5 ساله به مقام امامت رسیدن، اینا در این 5 سال و 8 سال چقدر امتحان پس دادن؟ یا یک سوال دیگه ای هفته قبل به دستم رسید، این سوال نوشته است که مگر حضرت زینب سلام الله علیها از نظر تحمل مصائب و مشکلات کمتر از حضرت زهرا تحمل کرد؟ که حضرت زهرا جز اون 14 معصوم است، ولی حضرت زینب جز اونا نیست. نوع این سوالات در بحثی که ان شاء الله امشب خواهم داشت جواب داده میشه. به همین جهت من این آیه رو طول دادم. ابتدا فکر کردیم 3 شب، اما الان شب 6 ظاهرن دیدیم هنوزم بحث آیه تموم نمیشه، چون اشکالات مربوطه، سوالات مربوطه، اون چی که به ذهن در این رابطه میاد، دلم میخواد انشالله همه جوانبشو بررسی کنیم و بریم جلو انشالله. خب از آیات قرآن کریم ما این معانی رو زیاد دیدیم. خیلی آیه خوندم 2-3 جلسه گذشته که اگر دیگه پشت سر هم باز آیه بخونم، شاید یک کمی بگید حالا وقت رو میگیره، خسته میشیم. همون آیاتی که خوندم به علاوه 3, 4, 5 و 6 آیه دیگه امشب خواهم خون، ولی خیلی گذرا و سری در رابطه با قسمت بحث امشب، به علاوه چند حدیث که این چند حدیث با این حدود 6 آیه باز در همین راستا که ادعا میکنم امام کسی است که از حقایق عالم به گونه ای مطلع است که هیچ کس دیگر در عالم هستی بعد از خدا اون مقدار آگاه نیست. ممکن است یک زمان پیغمبری باشد که در حد نبوت و رسالتش لازم نباشد به همه حقایق عالم آگاه بشه، چون یه درجه از نبوت رو داره، ولی اگر امام است نمی شود. امام باید حتما غیر از حد خدایی، نعوذ بالله، اون مربوط به خداست، پایین تر از حد خدایی، اون چه که در عالم امکان ممکن است از علم، معرفت و شناخت، امام اگر هست باید داشته باشه. اگر نداشته باشد امام نمیتواند باشد. به این معنی امامتی که این آیه میگه. باز اون سوالی که از جلسه اول از من پرسیدید، عرض کردم بگذارید در روال آیه بحث میکنم، امشب باز اینم بحث میکنیم. خب این امامتی حضرت ابراهیم رو قرآن میگه، چه ربطی به امامت دوازده امام داره؟ چشم، حالا مشخص میشه همین امشب انشاءالله این همونه یا نه. اجازه بدید من ابتدایی که دوتا روایت رو بخونم، اگر بعضی از شیعه های خودمون بگن فلانی داری یه کمی قلوف میکنی، چون از این حرفا به ما میزنن. ما یه سال در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها قسمت اول زیارت حضرت زهرا رو، السلام علیک یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، سلام بر تو بانویی که خدا تو را امتحان کرد قبل از اون که تو را خلق کند، و وجد که صابرتن و تو را یافت صابر و ثابت قدم در این امتحان. ما پنج شب بحث کردیم فقط راجع به امتحان قبل از خلقت، به وجد که صابرم نرسیدیم، هنوزم نیمه کار مونده، توفیق شامل نشد که این ادامهش رو بحث کنیم. آقا چند تا تلفن به من شد، فلانی یک کمی بحث رو سبکتر کن که مشکل هضمش برای همه. منم به کسانی که تلفن کردن از علمای بزرگ و برجسته‌ای که ارادت بهشون دارم گفتم امر شما بالا سر من، احترام بهتون میذارم، اگه مطلب غلطه به من بگید غلط، چش من تصحیح کنم، اگه دلیلی بر بطلان مطلب ندارید من معتقدم باید این حرفا رو زد. نه من معتقدم، من که کوچکترم، مرحوم علامه امینی در عصر ما دیگه متخصص تمام عیار بحث امامت بود دیگه، اصلا خدا مثل که خلق کرده بود علامه امینی رو در عصر ما در تخصص بحث امامت. کتاب بردم تو جلسه خوندم، نواراش هست، گفتم مرحوم علامه میگی حرفا رو بزنید، به جهتی این که در یه برهه‌های از زمان هی ملاحظه سطح مستمعین رو کردن نگفتن، کم کم دیدن امر داره فراموش میشه. حالا این قضیه الان یادم اومد، بد نیست از ایشون هم یادی بکنم و این رو بگم. خدا رحمت کنه مرحوم استاد جعفری رو که خب واقعا از چهره‌های زحمتکش و عالم و خدمت کرد به جامعه تشیع. این قضیه در رابطه با ایشون بود، مسجد جامعه نارمک یادتون هست، منبر خیلی بلندی داره، خیلی بلند. مرحوم استاد جعفری بالای این منبر شاید 30 سال قبل نشسته بود، جلسه پر از تیپ دانشجویی بودن. خب بحث ایشون سنگین بود، گرداننده جلسه دم در داشت نگاه میکرد، دید مثل این که بعضیا داره چرتشون میگیره، از دور یه اشاره کرد به ایشون که منظورش این بود بحث یکم بیار پایین. ایشون متوجه شد، میخواست شوخی کنه، چون خیلی شوخ هم بود تو بحثاش و روحیات اینجوری داشت، این میکروفون رو گرفت یه پله اومد پایین نشست. ما اون میزبان و گرداننده خیال کرد ایشون متوجه نه، یه کمی صبر کرد، داره اشاره کرد آقا، ایشون میکروفون گرفت یه پله دیگه اومد پایین، از اون دم در صدا زد نه آقا نمیگم شما بیاید پایین، میگم بحث یکم بیارید پایین. ایشون میکروفون رو برداشت رفت اون بالا نشست، گفت شما یکم بیاید بالا، شما یکم بیاید بالا. حالا ببینید به یک معنی تو بحث اعتقادی آیات رو ما داریم میخونیم، روایات رو داریم میخونیم، تفسیر آیات و روایات داریم میکنیم، بر مبنای این آیات و روایات نوعنم در مثل جلسات ما که من واقعا خیلی از چهره هایی که الان تو این جلسه میبینم و میدونم اهل تفسیرن، اهل مطالعن، خودشون اهل قلم و سخنرانین، لذا درخواست دارم حوصله کنیم، با دقت بیایم جلو ببینید اینو من دارم تند روی میکنم یا عیناً روایت گفته. اول از قول امام براتون بخونم که من دارم حرف امام رو در امامت با قرآن با استدلال تبیین میکنم و توضیح میدم. حالا از باب نمونه، این کتاب اصول کافی جلد اول صفحه 255 بابی داره به نام ان الائمه علیهم السلام یعلمون جمیع العلوم. این بابش ائمه علیه السلام کسانی هن که جمیع علومی که التی اون علومی که خرجت الی الملائکه و الانبیا و الرسل علیهم السلام، اون چه علم از ناحیه خدا خارج شده به سوی انبیا، به سوی ملائکه، به سوی رسول، همه رو امام باید بدونه. یعنی ممکنه یه چیزی باشه نبی بدونه رسول ندونه، یه چیزی باشه این نبی و این رسول بدونن اون ملک ندونه، یه چیزی باشه اون ملک بدونه این نبی بدونه اون رسول بدونه. امام اگر هست باید همه شو بدونه، نمیشه یه قسمت شو بدونه. ممکنه نبی با رسول فرق کنه، ممکنه نبی و رسول با ملک فرق کنه، امام همش رو باید داشته باشه. حالا حدیثش رو میخونم، این تیترشه. دو تا حدیثش رو اجازه بدید اینجا عرض کنم. یک، حدیث شماره 2 صفحه 255 جلد 1، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. ابو بصیر که یکی از شاگردای خوب امام صادقه نقل میکنه که امام صادق علیه السلام، اینم تو پرانتز عرض کنم ببخشید، شماها شاهدید که من نوعاً در بحث‌های اعتقادی معمولاً به منابع اهل سنت مراجعه میکنم که بگم ببینید این حرف رو حتی تو کتاب اهل سنت زدن که در ماه رمضان گذشته 15 شب ما بحث کردیم رو اون آیات. تمام روایات رو من از کتب اهل سنت خوندم، کتابا رو آوردم که بعضیا به من اعتراض کردن، مگه ما شیعه کتاب نداریم؟ گفتم ببینید، نمیخوام بگم نعوذ بالله ما کتاب نداریم، من حتی اعتقاد شیعه رو دارم از کتاب سنی براتون میخونم، اما اینجا معرفی امام رو امام باید معرفی کنه. لذا این بیان امام صادقه، بیان امام باقره، من از اینجا میخونم. اولا برای من و شما شیعه که این حدیث کافیه، ما این حدیث رو با سند میدونیم. در این حال وقتی ادعای امام رو در بحث امامت دارم میگم، حالا ببینید اثباتش از قرآن، همون بحثایی که چند شب داشتیم بازم داریم، چگونه بیان میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن ان لله عز و جل علمین، برای خدا دو جور علمه، علمن اندهو لم یطلع علیه احدن من خلقه، یک علمیست که پیش خودشه، احدی غیر از او از او با خبر نیست. این مخصوص ذات اقدس اله، یعنی اون حد خدا، حالا حد که نداره، ببینید زبان ما گیریم اینجوری حرف میزنیم، اونی که مربوط به خدایی خداست، این علم مال خود خداست. و علمن نبذهو الى ملائکتهی و رسولهی، و علمی که اینو سرایت داده، اینو بخشیده، اینو داده به ملائکه، به رسولان. فما نبذ الى ملائکتهی و رسولهی فقد انتها الینا، اون چه که از عالم خدا بنا صادر بشه، حالا برخیش به ملائکه رسید، برخی به رسولان رسید، اونی که به ملائکه و رسولان رسید همش یه جا به ما رسید، یعنی اونا برخی برخیشو دارن. در حدیث شماره 3، سمعت ابا جعفر علیه السلام، شنیدم امام باقر فرمودن ان لله عز و جل علمین، اون امام صادق فرمود، این امام باقر، که خدا دو جور علم داره، علم مبذول و علم مکفوف. فعمل مبذول، یه علم مبذول بذل کردنی، بخشیدنی و دادنی، یه علم مکفوفه که این رو خداوند بذل نمی کنه. یعنی به حکمتی خدا، مثلا فرض کنید الان در بحث اعتقادات شیعی ما اینه که امام زمان علیه السلام علی الظاهر ساعت ظهور را نمی دانن، خدا نخواسته. حالا علی الظاهر میگم علت داره، خدا این رو نخواسته. خود بیان ائمه را حدیث میارم، اون چرا ما بخواهیم خدا علمشو به ما میده، ولی ما غیر از اون چه که خدا برای ما بخواد نمیخوایم. یعنی خدا الان رو حکمتی میگه فرض کن شما هم فعلا ندون ظهور کیه، منم نمیگم خدایا میخوام بدونم. اون علم مبذول، فعمل مبذول فانه لیس من شیء تعلم الملائکه و الرسل الا نحن نعلمه. از اون علم مبذول نیست اون چرا که ملائکه یاد گرفتن و به رسولان داده شده مگر این که ما اون رو میدانیم. و اما المکفوف فهو الذی عند الله عز وجل، اون مخصوص در پیش خداست. فی ام الکتاب، در اون لوح محفوظ خدا نگه داشته. اذا خرج نفذ، هر وقت خدا بخواد از او چیزی بندازه بیرون اول به ما میده. یعنی خداوند این امام، یعنی این ممکنه اون علم مکفوف رو که خدا میخواد سرایت بده رسول نداشته باشه، ولی اگه رسول امام شد باید داشته باشه. یعنی ابراهیم قبل از اون که امام بشه، سوالی که جلسه قبل کردید، چطور اون مأمورین اومدن گوساله فلان اینا، اولا دو تا جواب، یکی این که هنوز تو مرحله رسالته، هنوز تو امامت نیست، و تو مرحله امامت هم برسد یه جا را مأمور به ظاهرن آشکار نکنن، نه اینکه ندونن. ما تو بین خودمون، حالا شما نگاه کنید اینو، نیاید به ذهن خودتون اشکال کنید، چون بعضی دشمنان ما سعی دارن اشکال تراشی کنن. اه شما میگید امام همه چیز را میداند، مادون علم مکفوف هر چی هست و نیست، امام با خبر است. اما چطور انگور مسموم داد به امام، امام گرفت خورد؟ چطور امیرالمومنین از خونه حرکت کرد بره تو محراب نماز بخونه، نمیدونست ابن ملجم قائم شده میکشه؟ نه خیر، میدونست، وظیفش این بود، او مأمور به ظاهره. اگر بنده تکلیفم الان جهاد باشه، من در زمان امیرالمؤمنین زنده‌ام، امیرالمؤمنین اذن جهاد صادر کرد، برو میدون صفین باید بجنگی، من یقین دارم الان میرم کشته میشم، باید برم یا نباید برم؟ با تکلیف منه، من باید برم وظیفه‌مو انجام بدم. امام مأمور به ظاهر است، بر مبنای ظاهر داره عمل میکنه. چه دلیلی دارید امام ندونه؟ و لذا فرمود امام به عباسلت، وقتی من برگشتم دیدی عبا رو به سرم کشیدم، فرش و حجره رو خالی کن. امام کاظم به عیادت کننده ها اونجوری گفت. یه مقدار ریشه‌ای با این حرفا ما برخورد کنیم، قوی تر باشیم از نظر مبانی استدلال امام شناسی. اگر امام است، طبق این دوتا روایتی که اینجا خوندم، صفحه 250 اب نداره، بذارید من اول دو سه تا روایت، یه دو تا روایت دیگه هم بخونم، یه کمی در این زمینه اول ببین خود اماما خودشون چجوری معرفی کردن. صفحه 256، نادرون فیه ذکر الغیب، یه سری روایات کمیاب که راجب علم غیب هم توش حرفایی زده شده. سأل ابل حسن علیه السلام رجل من اهل الفارس فقال له اتعلمون الغیب؟ خدمت ابوالحسن علیه السلام رسید، یه شخصی از اهل فارس به ایشون گفت که آقا شما علم غیب رو میدونید؟ فقال، امام فرمودن، قال ابو جعفر، یعنی امام باقر این گونه فرموده است، یبسط لنا العلم فنعلم و یقبض عنا فلا نعلم. اون چرا که خدا بسط داده برای ما، باز کرده علمشو برای ما، فنعلم، همه رو میدونیم، و یقبض عنا، اونی که از ما بسته کنار گذاشته، یعنی مخصوص خودش نگه داشته، فلا نعلم، اونو ما نمیدونیم. و قال سر الله عز وجل اسره الى جبرائیل و اسره جبرائیل الى رسول الله و اسره، اسم حضرت رو داره، الى من شاء الله. خداوند یه اسراری رو خواسته بگه راجب غیب، اون اسرار غیب رو جبرائیل آورد داد پیغمبر، پیغمبرم به هر کی خواست بده داد. خب پیغمبر به کی داده؟ نشون میدی که معلوم کیه. پس یک، اون درجه از غیبی را که حتی بعد حدیث بعدی دومم رو میخونم، اونم بخونم با هم معنی کنم. میگه سمعتو، شنیدم از همران ابن عیان که سوال شد از امام جعفر علیه السلام، از امام باقر ابو جعفر علیه السلام راجع به علم غیب. فقال، میگه به امام عرض کردم آقا شما میگید علم غیب میدونید؟ امام فرمود بله. گفتن که در قرآن اومده که غیب مخصوص خداست، سوال کننده از امام میگه. فقال لهو، امام ابو جعفر، روایت طولانی صحبت، ببینید بقیه شو میخونم. قال ابو جعفر، امام باقر فرمود، دنباله آیشان بخونید، الا من ارتضا من رسول، اگر گفته عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. الا چیه؟ استثناست دیگه، به استثنای من، اون کسانی که از طرف او رسالت دارن، که این رسالت به این درجه همون رسالتی است که توأم با امامت میشه، مثل حضرت ابراهیم، مثل غیره که الان میاد. و کان والله، اسم حضرت رو میبره پیغمبر اسلام. امام باقر میفرماد به خدا قسم پیغمبر اسلام، ممن ارتضا، از اون کسانی است که خدا برای او راضی شده که این علم رو به او بده. بعد میاد تا میرسه به اونجا که میفرماید فهو العلم الذی انتها الى رسول الله ثم الینا. این علم غیبی را که خدا الا لمن ارتضا، مگر برای عده‌ای که راضی شد، این رسید به پیغمبر، از پیغمبرم به ما رسید، چون پیغمبر ما مقام امامت را هم دارن. این حدیث رو هم باز اینجا بیان میکنن. بعد در یک حدیث دیگر، حدیث سوم، جمع‌بندی بکنیم، بذارید احادیث سریع رد بشم. میگه من خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بودم. امام صادق اذا خرج الینا و هو مغضبون، امام اومد پیش ما نشست، کمی عصبانی بود. فرمود که فلما اخذ مجلسه قال یا عجبا لاقوام یزعمون انا نعلم الغیب. حضرت وقتی سر جاشون نشستن فرمودن تعجب میکنن، بعضیا خیال میکنن ما غیب میدونیم. خوب دقت بکنید، یه روایت یه تیکشو نگیرید، الان این یک تیکه رو کسی بگیره، آقا ببین این کارو کردن، آ من نوارا رو دارم الان پیش خودم موجوده، تو همین تهران دارن بحث میکنن، اینجا رو آورده خونده، میگه امام صادق خودش گفته این مردم خیال میکنن ما غیب داریم، امام صادق گفته من غیب ندارم. خوش انصاب، چرا قبلشو نمیخونی؟ چرا بعدش هم نمیخونی؟ چرا جنبندی نمیکنی؟ بعد نتیجه نمیگیری؟ اون وقت وقتی کسی میاد کتابو میاره قبل و بعدش هم میخونه، معلوم میشه که شما قصدتون از این جور بحث کردن چیه. امام این حدیث قبلیه، میگه الا من ارتضا من رسول. اینجا میاد میگه امام عصبانی بود، اومد نشست، گفت اینا اینجوری خیال میکنن، میخواد این جمعی که نشسته براش روشن کنه علم غیب دو معنا داره. همونجا که قبلا خوندم ان لله علمین، دو جور علمه، یکی فقط و فقط مال خداست، مال خدایی خداست، اون نه، نعوذ بالله، اینجوری فکر نکنید، نگید ما امامان عین خداییم، نعوذ بالله. پیغمبر اسلام که ختمی مرتبت هست، سید الانبیاء و رسول، مقام امامت رو هم داره و ولایت تام رو، میگه قل رب زدنی علما، خدایا زیاد کن، از علم چی؟ علم مکفوف، نه علمی که اون علم بناس به دیگران برسه که اون دیگران پیغمبر در رأسشه. اینجا امام میخواد این شاگردای خوبش نشسته بینا بفهمونه. میگه امام وقتی وارد شدن فرمودن یزعمون انا نعلم الغیب، ما یعلم الغیب الا الله عز و جل، و لقد هممت بضرب جاریتی، حتی من میخواستم با تازیانه به این کنیزک بزنم که اومد به من گفت شما علم غیب دارید. ادامه نشون میده اون نحوه علم غیبی که اون کنیز میخواست به امام صادق نسبت بشه، مثل اونی که اومد به علی گفت تو خدایی، اومد گفت یا علی تو خدایی، حضرت فرمود بکشیدش. این حد داره، چون خدا بشر رو نمیتونی خدا، گردن زدن. بعد اومدن به حضرت گفتن که آقا حالا وساطت میکنیم، شما که قدرت دارید اینو زنده کنید که توبه کنه. حضرت خواستن قدرت نشون بدن، از خدا خواستن، صاحب ولایت تامه الهی است، این زنده شد، گفت حالا توبه کردی دیگه، گفت زنده نکرده بودی؟ میگفتم خدایا حالا که زنده کردی که. حضرت فرمود دوباره حد بزنید. نعوذ بالله. نه اشتباه نشه. نعوذ بالله. اگر کسی بخواد این تون رویه رو بکنه، حتی ائمه حد میزدن، مثل این مورد امیرالمؤمنین. نه این که ما بگیم، میگه این اومده نشون میده الان قرینه. حضرت میفرماد حتی من میخواستم حد بزنم، میگه فلم ما انقام من مجلسی و سار فی منزله دخلت و انا و ابو بصیر. این شاگردای زیرک میگه مگه ما ول کردیم؟ حضرت وقتی یه کمی مجلس چی شد، آرام شد و رفتن اندرون، ما دوتا پشت سرشون رفتیم تو. اینا شاگردای خصوصی حضرت، ما پشت سر رفتیم تو. و قلنا له، با آقا گفتیم که جوئل نافداک، آقا فدات بشیم. سمعناک و انت تقول کذا و کذا فی امر جاریتک، ما آقا یه چیزی از شما شنیدیم راجع به اون جاریه، اون کنیز که اینجوری گفته اونجوری گفته، شما تازیانه برداشتید، ولی مخاطب یعنی ما مثل شاگرده معمولی نیستیم. شما گفتید ما بیان بیرون فوری بگیم آقا امام علم غیب نمیداند چنین. ما این سوال شد برامون، شما منظورتون از این حرفا چی بود؟ و نحنو نعلمو، یعنی ابوبصیر داره میگه، صدیر میگه، این شاگردای خوب حضرت، میگه ما میگیم که انک تعلم علما کثیرا، شما خیلی میدونید، ما عقیدمون اینه که شماها علمتون خیلی زیاده. ولا ننسبک الی علم الغیب، اما اون علم غیب خدایی رو به شما نسبت نمیدیم، نه اونجوری نمیگیم. قال فقال یا صدیر، امام فرمود ها صدیر، حالا بذار شما بگم، الم تقرا القرآن، قرآن نخوندید؟ از قرآن میخواد شاهد بیاره. قلت بلا، عرض کردم چرا آقا ما قرآن خوندیم و میخونیم. قال فهل وجد فی ما قرأت من کتاب الله عز وجل قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، که بحثش جلسه قبل کردم. میدونید قضیه چیه؟ وقتی سلیمان، قرآن دیگه، این آیه سوره نمل آیه 40، سوره نمل آیه 40، وقتی که حضرت سلیمان بهش گفتن بلقیس ملکه سبا چنین و چنانه، فرمود کی میتونه او رو فوری اینجا حاضر کنه؟ این آیه قرآنه. قال الذی عنده علم من الکتاب، دوستانی که عربی خوندن این منه تبعیض بعض رو، یعنی قال گفت، الذی اون کسی که عنده بود پیش او، علم من الکتاب، من الکتاب علمی از کتاب، یعنی یه گوشه یه کتاب رو فهمیده بود، یه چیزکی از کتاب رو فهمیده بود. انا آتی که بهی قبل ان یرتد الی که طرفک، من میارم برات قبل از این که چشم تو به هم بزنی. خب حالا دقت کنید، این چه جور علمیه که علمی از این کتاب، چه کتابیه که علم من الکتاب؟ امام داره به صدیر میگه، تو داری میگی ما خیلی بلدیم، حالا دقت کنی قرآن گفته ما چی بلدیم. علمی از کتاب داشته باشه، تخت رو از اونجا به اینجا با یه چشم هم زدن میاره، یعنی غیر از این علمای ظاهری، یعنی اون علمی که آگاه و مسلط بر هستی به اذن الله. آیا این که اسمشو در تفاسیر اومده میگن کی بوده؟ آصف ابن برخیا بوده. آصف ابن برخیا به نقل قرآن، اندهو علمون منل کتاب، انا آتی که بهی قبلا یرتد علی که طرفک، من میارم این رو برای شما قبل از اون که شما بخوای چشمتو به هم بزنی. یعنی کسی که علمی از کتاب دارد اینجوری میتونه تو طبیعت نفوذ کنه. حالا قال قلت و جلت و فداک، قد قرأت، و گفتم آقا چرا این آیه رو خوندم فدات بشم. قال فهل عرفت الرجل، فهل علمت من کان عنده من علم الکتاب؟ قال قلت اخبرنی به، میدونی این کتاب، این علم از کتاب چی بود؟ و این کسی که این علم داشت کی بود؟ بهش گفتم که آقا جون فدات بشم، به من خبر بدید شما. قال قدر قطرتن من الماء فی البحر الاخضر فما یکون ذالک من علم الکتاب. فرمود علم از کتاب مثل یه قطره ای بود از دریای عظیم. اون دریای عظیم کتاب، منل کتاب، یه قطره از او، حالا چه فما یکون و ذالک، چگونه تو خیال میکنی کسی که من علم الکتاب، اون کسی را که علم کتاب رو داشته باشد، قال قلت و جعلت فداک ما اقل حازا. حالا من علم الکتاب، من علم الکتاب اگه خوندید یعنی از این همه علم کتاب، اینجا من میگه که قلت و جعلت فداک، فدات بشم، ما اقل، این خیلی کمه، یعنی اینی که آصف ابن برخیا داره که یه قطره از دریاس علم من الکتاب، این که چیزی نیست. فقال یا سدیر ما اکثر هازا، از اینم بالاتر باز بخوای فکر بکنی راجع به ما خداوند در سوره رعد آیه 43 فرموده است قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب. دقت بفرمایید، همین آیه رو شما سوره رعد آیه 43 دقت بفرمایید، قل کفا بالله، مخاطب قل کیه؟ پیغمبر اسلام. پیغمبر وقتی ادعای رسالت کرد، یه عده از کافرین، منافقین، دشمنان گفتن تو رو ما به رسالت قبول نداریم. خدا در این آیه به پیغمبر میگه قل، بگو کفا بالله، کافیست خدا، شهیدن بینی و بینکم، شاهد باشه، آگاه باشه، گواه باشه بین من و شماها که من حقم، من بی خودی نمیگم، و من و اون کسانی که اندهو در نزد اونها علم الکتاب، نمیگه علم من الکتاب، علم الکتابه. حالا سوال، این شاهد خود پیغمبره؟ نه دیگه، میخوان شهادت بر حقانیت پیغمبر بدن. اگر خدا شهادت میده خب خدا بالاتره، کسی که داره شهادت میده پیغمبر حقه، لااقل باید مساوی با پیغمبر باشه یا نه؟ چون شهادت به چی میخواد بده؟ به نبوتش، به خبرگیری از عالم بالاش. اگه من ندونم او از عالم بالا خبر میگیره، چجوری میتونم بگم راست میگه؟ الان ببینید کسی اومده رو تخته فرمول ریاضی رو نوشته حل بکنه، یه فرمول فیزیک رو نوشته حل بکنه، شما از بنده میپرسید شهادت میدید که این درسته یا غلطه؟ من اگه بلد نباشم میتونم شهادت بدم؟ میگم من نمیدونم. از کسی که فیزیک خونده بپرسید، کسی یه آیه رو مینویسه ترجمه میکنه، از کسی که هیچ عربی نمیدونن آقا شهادت میدی درسته؟ میگه من که عربی بلد نیستم. میگه گواه بر رسالت پیغمبرن. پس نشون میده خود این در چه سطحیه. و بعد علم الکتاب، علم همه کتاب رو هم دارن. بعد امام صادق هم به سدیر فرمود علم من الکتاب یه قطره از دریاست، دریاش ماییم. پس هر چه خدا در عالم وجود اراده کرده آگاهی و دانش باشه، اگر مقام امامت است باید همه رو داشته باشه. لذا اونجا تازیانه میگیره امام صادق، نگید علم غیب به معنی علمی که خدا داره ما داریم، نه، خدا دو جور علم داره، منهای اون علم مکفوف الهی که مخصوص خودشه، شما خیال کردید هر چی هست ما میدانیم، این معنای علم امام علیه السلام در اینجا. فاومع به یدهی الی صدره، امام با دستش اشاره کرد به سینش و قال علم الکتاب والله کله عندنا، علم الکتاب این حدیث من و شما شیعه است، والله علمه کله عندنا، تمام اونی که گفتم مکفوف اول جدا کرد، این تو سینه ماست، علم الکتاب والله کله، دوباره تکرار کرد امام، دوباره خود امام قسم خورده و جمله رو گفت، اینا در سینه ماست. حدیث چهارمش هم بخونم، خیلی داره طول میکشه، برم سراغ قرآن. حدیث چهارم، عمار ساباتیه، این هم یکی از اصحاب خیلی جالب امامه، سأل تو ابا عبدالله، به امام صادق علیه السلام عرض کردم ان الامام یعلم الغیب، امام غیب رو میداند؟ قال الله، با همین توضیحاتی که دادم به اون معنی که مخصوص خداست نه، ولیکن اذا اراد ان یعلم شیئا اعلمه الله ذلک، اگر اراده کند چیزی را بداند خدا بهش یاد میده. ببینید من یه لحظه تو پرانتز یه چیزی رو بگم، یه کمی نمیدونم، هی نگرونم، داره طول میکشه، ولی ظاهرا به من امید میدید نگران نباشم که عجله نکنم، بس با یه صلوات به من بفهمونید. ببینید ما تو عالم خودمون، یک تو مشرق زمین، یک تو متدینین، مسلمانش اهم از شیعه و سنی، یهودیش، مسیحیش، زرتشتیش، حتی کسانی که خودشونو وابسته بی حرفا میدونن مثل بودایی ها و غیره، کسانی که یه حرفای دینی و معنوی میزنن، از اسلام و مسیحیت و یهودیت بگیرید برید تا بودایی مثلا، تفاوتشو توجه دارم، همه اینا این حرف رو قائلن یا نه؟ که اگر کسی ریاضت بکشد، تزکیه کند، تصفیه کند، قلب خودش را جلا بدهد، خداوند حقایق را به او بیشتر از دیگران میفهماند. اینی که همه میگن. صریح قرآن من و شما هم چیه؟ اتقوا الله یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید خدا به شما یاد بده. اون وقت حالا بیاید ببینید مثلا تو مرتضای هند، من بارها گفتم اگه یه بار عبورتون به اونجا افتاد حتما این دقت‌ها رو بکنید، کلکسیونی حرفاست. حتی یه مرتضی که ممکنه بحثای دینی هم براش مطرح نباشه، به جهت یه سری زحماتی که کشیده یه کارایی میکنه که من و شما نمیتونیم. تو بعد بالاترش ما تو بحث دینی اینو میگیم، العلم نور یخسفه الله فی قلب من یشاء، العالم ینظر به نور الله، من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابی الحکمه من قلبه الى لسانه، و ها کذا که مطرح میشه. خب حالا اگر خدا کسی رو میخواد امام قرار بده، شما تعجب میکنید که این قدرت ها رو میخواد بهش بده. چرا امام قرار میده؟ ابتلا، امتحانش میکنه، آزمایشش میکنه. انقدر تو آزمایش اینا موفق شدن که با ریاضت و مرتاض قابل مقایسه. حالا توجه دارم 5 سال و 8 سال همین جالب بحثشو میکنم. این ریاضتی که پیغمبران میکشن به معنی واقعی کلمه، یه پسر پیدا کرده مثل اسماعیل، بعد از این همه مراحل چه امتحانی از این بالاتر؟ قربانیش کن، یک ذره منم نمی کنه. بعضی وقتا یا آدم متدینه، معتقده، خیلی هم دنبال یه مرد خدایی دویده که آقا تو رو خدا 4 کلمه از اون اسرار عالم معنام به ما یاد بده، مثلا میخواییم یک کمی سر از یه عالم دیگه هم در بیاریم، به این قصد دنبال کسی گشته، اونم میخواد امتحانش کنه ببینین چقدر آمادگی داره. میگه شما امسال چقدر خمس دادید؟ مثلا فرض کن میگه 1,000,000 تومان. میگه پس 5 میلیون اضافه داشتی دیگه، 1,000,000 خمس دادی دیگه، چون 1/5. پس 4 میلیون مازاد بر خرج دارید، 500,000 تومنشو برای حل کار مشکل این بیچاره بده. آخه من که وجوهات شرعیه رو که دادم دیگه، اضافه ای بر وجوهاتش. میگه خدا حافظ شما، اگه بدی هم نمیذارم بدی، چون من نمیخواستم بدی، میخواستم امتحانت کنم. تو یه ذره دلبستگی مالی رو نمیتونی بگذری، میخوای از اسرار عالم معنا باخبر شی؟ نه آقا جون، شما در همین حد برو جلو. یک کلام بهش میگه پسرتو، چشم، با عجله میاد کارت میذاره، شوخیه. اون وقت خدا هر چی بین ابراهیم بده، خداست، او اونقدر کرم داره، میبینه عجب بنده ای داره، میگه بنده. حالا ابراهیم با حسین قابل مقایسه سلام الله علیه، هفته ولادت امام حسین هم پیش رو داریم دیگه دوشنبه. ابراهیم گفت چشم کاردو میذارم نبرید، امام حسین گفت نه اینکه میبرم، 6 ماهشم میدم، 18 سالشم میدم، خودمم میدم، نه خودم، خواهرم زینبم یک کلمه شکایت نکرده. وقتی ابن زیادم بهش میگه که ما سن الله بک، میگه والله یا ابن مرجان ما رأیت الا جمیلا، ما زیبا دیدیم در مسیر الهی. و خدا به این امام حسین علم هستی رو بده و این امام حسین بخواد عنایت کنه بی انصافا در طول تاریخ اسلام به نام اسلام شناس، میای این امام حسین رو برای جوانان میکوبی؟ این امام حسین رو از مردم میگیری، دست جوان مسلمان رو به دست کی بدی؟ تو میخوای یزید رو بر ما مسلط کنی که جامعه ما یزید رو لعن نکنه؟ میگی امام حسین علم چنین و چنان نداره؟ نه، ما گولی حرفا رو نمیخوریم. امام حسین رو خدا به این مقام رسونده، چون ابراهیم رو به این مقام رسوند. لذا اگر ما تو روال بشری خودمون کسی یه مقدار زهد، یه مقدار تقوا، امداد غیبی میاد دستشو میگیره. پیغمبر اسلام، برخی امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین، امام جواد که 8 ساله امام شدن، امام زمان علیه السلام که 5 ساله امام شدن. اینا چی؟ چشم، یک کمی دقت بکنید. من اول اجازه بدید از قرآن براتون 2-3 آیه راجع به 2 پیغمبر بخونم. 1 آیه 12 سوره مریم رو دقت بفرمایید. وقتی که حضرت مریم فخرج علی قومه آیه 11 من المحراب فاوها الیهم، حضرت مریم اومد و چی شد؟ یا یحیی خذ الکتاب، ببخشید راجب حضرت یحیی معذرت میخوام، یا یحیی خذ الکتاب به قوت و آتیناه الحکم صبیا. صبی یعنی چی؟ کودک، بچه. یا یحیی یکی از انبیای برجسته در قرآن یحیاست، یعنی کسی که قرآن رو قبول داره. این بحث اگه میخواد ذره قرآنی پیگیری بکنه، یحیی یک شخصیت برجسته است. در زمان زکریا یحیی مورد توجه است. زکریام که از دنیا رفت، یحیی در دوران کودکی که داره در برخی منابع 10-11 سالگیه. یا یحیی خذ الکتاب، بگیر کتاب را. کی خطاب میکنه به یحیی؟ خدا. کتاب رو بگیر. البته بین مفسرین فقط این اختلاف هست که این کتاب همون تورات حضرت موسی است، چون قبل از عیسی است یحیی، بعد از موسی است. همون تورات حضرت موسی است که میخواد این بگیره تبلیغش رو بکنه، یا کتاب خاصی برای حضرت یحیی اومده؟ بلخی قائلن یحیی کتاب خاص دارد، وارد بحثش نمیشم، که یک فردی هم از سران صائبین در جنوب ایران نسخه ای داشت، من به چشم نسخه رم دیدم، بحثی داره که دیگه واردش بشم من دیگه ملاحظه میکنم. خذ الکتاب به قوه، کتاب رو بگیر به قوه، یعنی چی؟ در کمال قدرت، یعنی یک ذره تردیدی، شکی، آخه من تو این سنخه تو رسیدی به اونجا که باید برسی. و آتیناه الحکم، و دادیم حکم رو به او، صبیا، در حالی که بچه بود. پس 1، خدا حکم را، کتاب را به کسی که بچه باشد هم تو قرآن میگه دادم. این سوره مریم آیه 12. باز سوره مریم آیه 29، 30 و 31 راجع به حضرت عیسی علیه السلام. وقتی که حضرت مریم اومد بچه رو تو بغلش گرفت، آقا فوش ها و دشنام ها شروع شد. یا اخت هارون، خواهر هارون، ما کان ابو که، پدر تو آدم بدی نبود، و ما کانت ام که بقی، یا مادر تو بد نبود، تو این چیه؟ چرا این بچه؟ فاشارت الیه، قالو، اشاره کرد به خود بچه و از او، قالو، جمعیت گفتن، کیفن و کلم و من کان فی المهد صبیا، چگونه حرف بزنیم با کسی که تو گهواره است و بچه است، بچه ای تو قنداق است. قاله، قاله کیه؟ حضرت عیسی. تا گفت اشارت، اونا گفتن ای بچه، یه دفعه حضرت عیسی قاله انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنتو و اوسانی به صلات و زکات ما دمتو حیا و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا. 7 خصیصه ارزنده رو اسم برد. قاله، گفت انی عبدالله، من عبد خدام. راجب حضرت ابراهیم گفتیم اتخذهو عبدن قبل ان اتخذهو رسولا نبیا، و اتخذهو نبیا قبل ان اتخذهو رسولا، بحثایی که داشتیم. 1، عبد بودنش، انی عبدالله. آتانی الکتاب، کتاب به من داده خدا. و جعلنی نبیا، جعلنی، منو قرار داد نبی، نمیگه بعد قرار میده، من الانشم نبیم. و جعلنی مبارکا، منو پربرکت قرار داد، مبارک اینه برکت دارم. اینما کنت، و هر جمان بشم برکته. و اوسانی به صلات و زکات ما دمت حیا، خدا به من سفارش کرده برای صلات و زکات تا زمانی که زنده ام. و برن به والدتی، به مادرم، من نیکوکار باشم. ولم یجعلنی جبارن شقیا، و من جبار فرمان روای تیر بخت نیستم. خب سوال، این اولا آیات قرآنه، من تفسیر برهان آورده بودم، روایاتی که از امام ذیل این آیه است براتون بخونم، میفته جلسه بعد باز نمیرسیم. تفسیر فخر رازی رو دو سه هفته است میخوام بخونم، عقب افتاده. قول که دادم سر قولم هستم، میخونم، ولی بذار رو روالش بریم جلو. خب حالا ببینید، خب ببینید، اول همین اندازه بحث آیات، من روایت رو تفسیر برهان، دوستانی که میخوان پیش مطالعه کنن، جلد 3 صفحه 10 راجع به این آیاتی که خوندم ببینید امام علیه السلام چه میگه راجع به کودکی و این مقام رو در کودکی بهش دادن. من منهای اون بحث روایت فعلا همین اندازه که میتونم با این وقت زیغم خدمتتون عرض کنم بگم. ببینید، پس خدا در قرآن صریح گفته حکم را، علم را، به این معنی این سیطره معنوی یه نماینده الهی را به عیسی تو گهواره بود دادیم، به حضرت یحیی تو دوران صبابت و کودکی دادیم. 1 خدا قضا قورتکی این کار میکنه یا رو حساب میده؟ خوب دقت از قرآن، مگه خدا تو آیه از ابراهیم نگفت که ما امتحان کردیم دادیم؟ پس اینا رو بی حساب داده؟ اگر میگید بی حساب داده، خب 2 جواب ما داریم. 1 خب خدا دلش خواسته بده، شما با خدا دعوا دارید؟ و خدا خواست. 2 نه خیر، توهین به خداست این حرف، این حرف توهین به خداست. خدایی که راجع به ابراهیم به اون عظمت میگه تا امتحان نکنیم نمیدیم، میشه اینا رو امتحان نکرده باشه بهشون داده باشه؟ نه خیر، اینا رو هم امتحان کرده، ولی یک ظرف امتحان این عالمه، ظرف عالم امتحان که فقط اینجا نیست، عالم علم خداست. بعضی ها رو خدا اینجا این کارو میکنه که به رخ ما بکشه ببینید ما اینجوری امتحان کردیم. ما بعضی ها رو در لذا، اینی که شما مقایسه میکنی حضرت زینب رو با حضرت زهرا، امتحان حضرت زهرا بالاتر از حضرت زینبه، با اینکه حضرت زینب خیلی بالاست، اما امتحان حضرت زهرا رو میگه یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. تو اون عالم معنا، در عالم علم خدا، خدا اینا رو امتحان کرده، میدونه این ولو الان تو گهوار است بر همه مسلط، ولو این الان 5 سالشه، این اگر بیاد این امانت رو بهش بدیم. حالا این مثال من، خاک بر فرق من و تمثیل من، چه بکنم؟ تو عالم بچگی خودم میگم چاره ای ندارم. من یک، فرض کنید نامه است، خیلی مهمه، ارزنده است، نمیتونم به دست هر کسی بدم، از اینجا ورداره حرکت کنه ببره، مثلا فرض کنید تا دانشگاه تهران بده به یکی برگرده. یه 10 ساله است، تو 10 سالگیش انقدر امانت داره و انقدر زبله و انقدر دقیقه، انقدر قشنگ میتونه این کارو بکنه که 30 ساله، 40 ساله، 50 سالش رو یقین دارم نمیتونه. یا من اشتباه میکنم، میدم به 10 ساله، دم در رفت، نامه رو ازش میگیرن، برمیگرده شما به من میگه دیدی اشتباه کردی؟ میگم راست میگید، من بلد نبودم. یا خداست که اشتباه نمیکنه، خدا میدونه این 10 ساله اینو بهتر میتونه ببره برسونه تا من 50 ساله، تا اون 70 ساله. در عالم علم خودش که تو زیارت جامعه میخونید استفاکم به علمه، در عالم علم خودش اینو میدونه، ولو این الان 5 ساله است، در حد 5 سالگیش از بقیه جلوتره، چون در عالم معنا امتحانشو داده. خدام در علم خودش میدونه هر چی برن جلو تو هر امتحانی قرار بگیره اینا مثل کوه وای میسن، میگه پس بدید به این. کما این که الان ماها در سطح بالاتر که برای ما ممکنه، مثلا در بین 18 ساله، 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله اگر اومدیم توی دانشکده از نظر علمی، از نظر مدیریت، ببینیم یه 30 ساله از 40 ساله، 50 ساله خیلی بهتر میدونه، عقل و منطق نمیگه بدید به این 30 ساله؟ گفتن دم در، حالا ایام ایدم هست، دم دری هی تعارف میکردن، بفرمایید بفرمایید، یکی از بقیه مسن‌تر بود، خیلی هم پخته و متین بود، هی میگفتن آخه شما بزرگترید بفرمایید. گفت همین بحث بزرگتری این بلا رو سر ما آورد تا حالا. اصلی این حرف درسته، بزرگتری اشتباه نشه، نکنه 4 جوونا 4 کلاس درس خوندن، ما تکلیفمون اینه به ریش سفیدا احترام بگذاریم، به بزرگترها احترام بذاریم، اگر پدر مادر پدر بزرگ مادر بزرگ واجب شرعی است، اگر پدر و مادر و پدر بزرگ مادر بزرگ نیست ممکنه وجوب شرعی نداشته باشه، وجوب اخلاقی داره. این اشتباه نکنیم یه وقت. اما اون می‌خواست اینو بگه، همه بلایی که سر ما آوردن در صدر اسلام گفتن علی سنش کمه. آخه بعد از پیغمبر دیگران سنشون رفتن پیش پدر ابوبکر گفتن که ابوبکر خلیفه شده باش بیعت کنید. گفت خب چرا ابوبکر؟ دیگران بودن. گفت آخه از بقیه مسن‌تر بود. گفت من که باباشم اگه سنه که من که از اون مسن‌ترم. آخه خیلی قضیه دیگه. بعضی جاها گفت اونقدر شوره که آشپزم دیگه دادش در میاد. حالا اگر خدا را ما عادل و حکیم میشناسیم، عادل و حکیم بیهوده نمیاد، در عالم علم خودش امتحان کرده. منتها الان زمان امام جواد علیه السلامه. خدا در علم خودش میدونه که امام رضا علیه السلام در این سن شهید میشه. بعد از امام رضا کل مخلوق موجود در روی زمین یک کفه ترازو، این 8 ساله یک کفه ترازو، این 8 ساله ظرفیتش توانش در امتحانی که پیش خدا تو عالم علم خدا داده و خدا میدونه از حالا به بعد امتحاناتی که میخواد بده به گونه ایست که تمام یک طرف این یکی یه طرف میگه من این نامه رو به کس دیگه نمیدم، میدم به این، چون من میدونم این کیه. اون وقت برای این که به رخ ما بکشه، خدا مگه نمیتونست امام رضا رو زودتر پسردار کنه؟ عمدن میذاره امام جواد رو. لذا خدا از این کارا یکی شوخی میکرد میگه خدا گاهی خیلی سر به سر ما میذاره، حواسمون جمع باشه. از کارهای خدایی حضرت موسی رو 40 شب میبره مخفی میکنه تو کوه طور، مگه نمیتونست مخفی نکنه؟ و از وعد ناموس 40 لیله تا چی بشه؟ ثم تخستم الاجل معلوم بشه. ای اینایی که سطحی بودن، حالا که موسی رفته معلوم نیست، بیا ما هم. یه دفعه موسی سر کلش پیدا میشه. چی شد؟ دیدید چی شدی تو امتحان؟ خداوند تو دوران امامت هم این کارو میکنه. علی رو تو کعبه به دنیا میاره تا گوش من بدبخت رو بکشه. آقا یکم فکر کن، بدبخت یکم بیاندیش. اگر این علی حسابش با بقیه فرق نداره، چرا تو کعبه متولد میشه؟ کدوم مورخه که بتونه اینو منکر بشه؟ تو همین حسینیه فیلمشو بهتون نشون دادیم که عربستان سعودی تلویزیونش پخش کرده سریالشو. یعنی دیگه از وهابیت سرسخت‌تر روی حرفا که ما تو کره زمین فعلا نداریم. او هم اعتراف کرده که علی تو کعبه متولد شده و اینو اعتراف کرد. همینجا فیلم شما به شما نشون دادیم 2 سال قبل، شب 21 رمضان، وقتی قنداقه علی تو بغل فاطمه بنت اسد آورد داد بغل جناب ابو طالب، اسمشو چی بذاریم؟ گفت خدا میگه بذارید علی. این تلویزیون عربستان هم پخش کرد، همه کتاب هم دارن. خب چرا خدا علی رو اینجوری به دنیا میاره؟ وقتی عیسی میخواد به دنیا بیاد، مریم بره کنار معبد بگه نه، ولی مادر علی رو. چرا راجب عیسی این کار رو میکنه؟ میخواد بگه آقا شما نمیتونید به اندازه فهم خودتون امتحان انبیا رو بفهمید. یکیشو مثل ابراهیم تو این دنیا قرار دادیم شما ببینید، یکیشو مثل امام حسین تو این دنیا. یه گوشه ای از کربلا رو فردای قیامت نشون میدن، همه انبیا غش میکنن. روایت ما داره همه انبیا از هوش میرن. فقط کجا را؟ فقط لحظه‌ای که ابی عبدالله از اسب افتاد پایین تا لحظه‌ای که سر مطهر رو جدا کرده. مرحوم آیت الله کمپانی رضوان الله تعالی علیه، این شعری که راجع به مسمار و باب داره، بزرگان اهل فن اهل دل میگن آقای شعر یه جور دیگه است، اصلا هر کی میخونه منقلب میشه هر جا یه جوری. من به واسطه این رو نقل میکنم از نزدیکان مرحوم آیت الله کمپانی که از شاگردای خصوصی ایشون بوده. به مرحوم کمپانی گفته بود که حضرت آیت الله شما این شعرتون یه جور دیگره. گفت شروع کرد به گریه کردن و لرزیدن، لرزید لرزید، اشک ریخت، رنگ زرد شد، به حال بیهوشی داشت میافتاد. گرفتم گفتم چی شده؟ گفت به کسی فعلا نگو، بعد مرگم خواستی بگی بگو. من اون صحنه رو در عالم مکاشفه دیدم. شنیدن کی بود؟ مانند دیدن. کسی که از دیده خبر میده تا کسی که از شنیده خبر میده، اون وقت به صورتهای دیگری میشه. گفت یه واعظی روزه داشت میخوند روز عاشورا، یه چیزایی از آتش بچه ها گفت و چی گفت و چی گفت. همینجا به نام امام حسین شد. من بحث رو جمع‌بندی کنم، هنوز این بحث طول داره. انشاءالله جلسه بعد عمری باشه ادامه این بحث که انی جاعلک للناس اماما. خیلی راجب ابراهیمه، چطور ما راجب 12 امام میگیم؟ فکر میکردم امشب میرسم، باز نرسیدم. چشم، این رو میگم. گفت واعظ داشت روز عاشورا یا مداح داشت روز عاشورا ذکر مصیبت میکرد، کسی که یه مقداری داعیه تحقیق و تتبع و یه حرفا داشت، گفت کجا شما خوندی اینجوری بوده؟ اینجوری که تو تاریخ نداره، شما مثلا یه کمی. خب اون بنده خدا هم سرش انداخت پایین و گفت شاید اینجوری نداشته باشه. خود اون معترض میگه شب خواب دیدم، دیدم صحنه کربلاست. امام حسین علیه السلام به من فرمود تو میدونستی اینجوری نبوده که گفتی از کجا میگی؟ تو میدونستی نبوده؟ اون وقت گفت این جمله رو به ما گفت: اگر میدانستید کربلا با ما چه کردن، یه جور دیگه زجه میزدید، یه جور دیگه ناله میزدید. لذا در روایت ما داره فردای قیامت یک صحنه لحظه ای که ابی عبدالله از اسب افتاد به زمین تا لحظه ای که تو گودال قتلگاه سر مطهر حضرت رو جدا کنن، خدا اراده میکنه اینو نمایش بدید، این فیلمشو نشون بدید. به تعبیر من همه انبیا آغش میکنن، این امام حسین در عالم امتحان. خدا اراده کرده امام حسین تو این عالم نشون بده، امام حسن تو این عالم نشون بده، امام جواد و خدا اراده کرده تو عالم خودش، ابراهیم تو این عالم نشون بده، حضرت عیسی تو عالم خودش نشون بده. ما چرا کوتاه نظریم عالم رو همینجا میبینیم؟ او که حکیم است بر مبنای حکمت بر میگزیند، به برگزیده ها بهش میده. اون وقت حالا صبر زینب سلام الله علیها چیه؟ من بارها تو این جلسه گفتم بنده نمیگم زینب معصوم نیست، معصومه نیست، و نمیگم هم معصومه هست. من سکوت میکنم. چرا؟ چون معصوم بودن رو باید معصوم خبر بده، به ما خبر نرسیده، لذا ما سکوت میکنیم. اما اینو میدونیم که زینب سلام الله علیها بعد از حضرت زهراست. حضرت زهرا سیدت النساء در عالمین من الاولین الالآخرین، اون حساب دیگه ای داره. اما این صحنه ای رو که از اسب زمین بیفته تا گودال قتلگاه زینب سلام الله علیها چگونه دیده؟ راوی میگه یه وقت دیدم که عقیله بنی هاشه اومد دید در گودال قتلگاه گرد ابی عبدالله رو محاصره کرده. نمیخوام مقتل بخونم ولی تو ذهنم هست که فشردهشو بگم. میگه مثل یک حلقه فشرده به هم دور گودال قتلگاه دایره ای که جمعیت پشت در پشت هم حلقه زده بودن ایستاده بودن، یکی خنجر مینداخت، یکی نیزه مینداخت، یکی سنگ مینداخت. زینب سلام الله علیها دور این حلقه دور میزد. صحنه رو مجسم بکنید. و فریاد برمی آورد اما فیکم مسلم، یعنی در میان شما یه مسلمان نیست که با پسر پیغمبر این گونه. دیدی هیچ که جواب نمیده، برگشت رفت رو تل زینبیه، دستاشو گذاشت رو سرش، با خدا شروع کرد مناجات کردن.